بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 147 سطر دهم. و سبب الذي يقع لأجله أن يبرهن لا على العام الذي الحكم عليه أولي بل على أنواعه، إما فقدان الاسم و إما بحث در اونجایی داشتیم که ضرورت باعث پیدایش شبهه شده باشد. شبهه هم عبارت از این بود که متکلم غیر کلی می گفت و مخاطب اون غیر کلی رو کلی تلقی می کرد. این شبهه بود. عامل این شبهه گفتیم ضرورت است یا خطا. خطا رو بعداً بحث میکنیم انشاءالله. ضرورت الان مورد بحث ماست. این چنین توضیح دادیم سبب ضرورت رو که نه سبب ضرورت رو من توضیح ندم بهتره. اول خود شبهه رو توضیح بدم. شبهه این بود که محمول بر موضوع به نحو اولی حمله می شد بلکه واسطه اعم داشت و ما اون واسطه رو حذف می کردیم، محمول رو بر افرادی حمل می کردیم بدون ذکر واسطه. مثلا ابدال رو یا جواز ابدال رو هم کردیم بر مقدار، با اینکه این محمول باید حمل میشد بر کم و به توسط کم حمل میشد بر مقدار، یا ابدال رو هم کردیم بر عدد در حالی که این باید اولا بر کم عارض میشد و حمل میشد بعد به توسط کم بر عدد وارد می شد. ولی ما کم رو که واسطه بود و در واقع محمول برای او اولی بود حذف کردیم و محمول رو بر مقدار یا عدد وارد کردیم که محمول برای عدد و مقدار اولی نبود. چرا این کار رو کردیم؟ ضرورت ایجاب کرد. ضرورت چی بود؟ گفتیم اسم نداشتیم. حالا موارد دیگر ضرورت را میخوام بشماریم. یکی از موارد نبود اسم بود، چون اسم نداشتیم این کار کردیم. یعنی ناچار شدیم که محمول رو بر مقدار بار کنیم بر عدد بار کنیم، چون در اون صناعتی که بحث میکردیم کم مطرح نبود، کم موضوع بود برای مسائل فلسفی نه برای مسائل ریاضی یا نه برای مسائل هندسه یا حساب. در هندسه و حساب کم مطرح نبود، لذا ما نتونستیم موضوع این محمولمون رو کم قرار بدیم، با اینکه موضوع واقعی همین کم بود. ما نتونستیم به خاطر اینکه محصول داشتیم، اسم نداشتیم. این ضرورتی بود که در جلسه گذشته و جلسه قبل از گذشته توضیح داده شد. اما حالا میخوام ضرورت‌های دیگرم بشمارم. چهار تا ضرورت شمرده میشه. یکیش همین اسم نداشتن، سه تا دیگه ملحق میکنی. بعد ابن سینا میخواد مثال بزنه، میگه همون مثال اول ما برای هر سه مورد، برای هر چهار مورد کافیه. یعنی هر چهار ضرورت رو میتونید به همون یک مثالی که ما مثال زدیم مثال بزنید، که ما یک ضرورت رو با اون مثال تبیین کردیم، شما میتونید سه تا دیگر هم با همون مثال تبیین کنید. پس الان ما میخواییم اقسام ضرورت رو بگیم و بعد در همون مثال مذکور هم این اقسام ضرورت رو توضیح بدیم. این چهار قسم، یکیش اسم نداشتن بود که توضیحش گذشت، احتیاج هم نداره من تکرار کنم. هم جلسه سابق گفته شد هم جلسه اسبق. جهت دومش هم اشاره شد که اون رو الان من توضیح میدم. جهت دوم این بود که اگر ما میخواستیم در مسئله ای از مسائل هندسه کم رو به عنوان موضوع بیاریم، ابدال به عنوان محمول بیاریم، موضوع مسئله میشد کم، در حالی که موضوع علم مقدار بود یا عدد بود، موضوع مسئله از موضوع علم بالاتر میرفت، عامتر میشد، در حالی که اجازه نداریم که موضوع مسئله رو از موضوع علم عامتر بدونیم. ما باید موضوع مسئله رو یا مساوی با موضوع علم قرار بدیم یا اخص از موضوع علم، اهم قرار دادن جایز نیست. و ما اگر میخواستیم این محمول رو که برای کم اولیست بر خود کم حمل کنیم تا قضیه‌مون کلی شود، این مشکل برامون پیش میامد که موضوع مسئله رو اهم از موضوع علم قرار دادیم و این جایز نبود. پس ضرورتی که عبارت از این مطلب گفته شده است، این ضرورت ایجاب کرد که ما حکم را روی مقدار یا عدد ببریم و مقدمه تشکیل بدیم که محمولش برای موضوعش اولی نیست و در نتیجه مقدمش کلی نیست و مفید برای برهان نیست. این هم جهت دوم بود. بله؟ جهت دوم این بود که موضوع مسئله باید مساوی یا اخص از موضوع علم باشد، نمیتواند اهم باشد. اگر ما در مسئله از مسائل مثلا هندسه حکم که در اون مسئله حکم ابدال بیان میشه، اگر در اون مسئله ما ابدال رو تعلق بدیم به کم، تعلق ندیم به مقدار، اگر تعلق بدیم به مقدار موضوع مسئلمون میشه مقدار، حکمش میشه بعد ابدال، وقت موضوع مسئله ما با موضوع علم یکی میشه. اما در صورتی که ما این ابدال رو نسبت بدیم به کم و کم رو موضوع قرار بدیم، ابدال رو محمول قرار بدیم، در این صورت درست حکم ما برای موضوع میشه اولی و در نتیجه مقدمون میشه مقدمه کلی، ولی این محضور پیش میاد که مسئلهی که ما در هندسه مطرح کردیم موضوعش کم است، یعنی اهم است از مقدار که موضوع خود علمه و این جایز نیست. میاییم که مقدممون رو کلی کنیم ولی یک قانون رو از دست میدیم. میخواییم مقدمه رو کلی کنیم، محمولش رو برای موضوعش اولی کنیم و این کار رو میکنیم، این مشکل رو برطرف میکنیم، ولی مشکل دیگه پیدا میشه. مشکل دیگه اینه که لازم میاد مسئلمون موضوعی داشته باشد اهم از موضوع علم و این جایز نیست. این عدم جواز اهم بودن مسئله علم از مسئله موضوع مسئله، اهم بودن موضوع مسئله از موضوع علم ضرورتی میشود که ما رو وادار میکند تا حکم را بر موضوعی که حکم برای اون موضوع اولی نیست حمل کنیم. اینم مورد دوم. من بخونم مورد سوم و چهارم و بعدا تیکه تیکه توضیح بدم، دستم خط بشه اگه بخوام پشت سرم همه رو بگم. صفحه 147 سطر دهم. و سببی که یقع لعجلهی ان یبرهن لا علالآم، سببی که به خاطر اون سبب این امر واقع می شود که برهان بر عام وارد نشود. عامی که حکم علیه اولی بود، عامی که محمول بر او اولی بود، اگر محمول بر او هم می کردیم اولی بود، ولی ضرورت ایجاب کرد، سببی باعث شد که ما نتوانیم این حکم را بر اون عامی که حکم برایش اولی بود هم کنیم. اون ضرورت چیست؟ اون ضرورتی که به خاطر او باعث شد که ما حکم را بر عام بار نکنیم، بل علی انواعهی، بلکه بر انواع عام بار کنیم، یعنی بر مقدار که نوعی از کم است یا بر عدد که نوعی از کم است بار کنیم. اون ضرورت چی بود؟ اون سبب چی بود؟ چهار تا. یکی اما فقدان الاسم است الا ما قلنا، که توضیحش قبلا گذشت، تکرارم لازم نداره. و اما این دومیه و اما لان العام الاول، عام اول یعنی اون عامی که حکم براش اولی بود، یا عام اول یعنی اون عامی که این عام دوم در تحتشه، مقدار در تحت کمه، پس کم عام اوله. این عام اول خارج بود ان اعم موضوع لتلک صناعه، عامترین موضوعی که برای این صناعت برهانی داریم. ببینید تمام مسائل یک صنعت برهانی دارای موضوع هست، یعنی هر مسئلهی دارای موضوعه، دارای موضوع محموله. مسئله یعنی قضیه، شما یه قضیه ایده که توی علمی مطرح میکنید میشه مسئله اون علم. مثلا میگید العالم حادثون تو علم کلام، این میشه مسئله کلامی که قضیه است، موضوع داره محمول داره. در تمام قضایا ما موضوع داریم، یا در تمام مسائل بفرمایید موضوع داریم. این موضوع بالاخره موضوعی است عام، چون در علوم عقلی ما درباره جزئیات بحث نمی کنیم، همه بحثمون کلیه، علل خصوص در فلسفه که اصلا بحث جزئی نداریم. حالا در کلام باز گاهی بحث جزئی داریم و در امور عامش بحثمون کلیه. در مثلا نبوتش بحث میکنیم فلان شخص نبی بوده یا نبوده، اون میشه بحث جزئی، بحث شخصی. ولی در فلسفه اینجور مباحث هم نداریم، همه بحثمون کلیه. پس تمام در تمام مسائل علوم عقلی ما موضوع کلی داریم، لذا مثلا مسئله کلیه. اعم همه این موضوعات رو موضوع علم قرار میدیم، همه موضوع ها عامن. تو هر مسئله که نگاه کنید از مسائل علم عقلی میبینید موضوعتون عامه، ولی اعم این موضوعات رو موضوع علم قرار میدیم. پس موضوع علم اعم الموضوعاته. حالا اگه مسئله ای داشته باشید که موضوعش از این اعم هم اعم باشد، این مسئله دیگه مسئله این علم نیست، باید بره تو علم دیگه بحث بشه. کم از تمام موضوع، از اعم موضوعات هندسه اعم است. همه موضوعات هندسه تحت مقدارند، مقدار میشه اعم موضوعات، کم از او هم اعم است. حالا اگر شما مسئله هندسی رو با کم شروع کنید، یعنی موضوعش رو کم قرار بدید، لازم میاد که از اعم موضوع تلک صناعه بیرون برید، از اون عامترینش هم بیرون برید. عامترینش مقدار دیگه، شما اگر کم رو مطرح کنید از اون عامترینش هم بیرون رفتید. و این مالعن العام الاول خارجون ان اعم موضوع لتلک صناعت البرهانیه، عامترین موضوعی که برای این صنعت برهانی داریم مثلا برای هندسه داریم مقداره. اگر شما در مسئله از مسائل هندسه کم رو مطرح کنید از این اعم موضوع هم بیرون رفتید و این جایز نیست. این ضرورت ایجاب میکند که ما حکم رو روی اون موضوعی که حکم برایش اولی است نبریم، حکم رو بریم روی عام پایین تر، و در نتیجه حکم میشه غیر اولی. وقتی حکم شد غیر اولی مقدمه میشه غیر کلی، ولی مخاطب که متوجه این مسئله نیست به شبهه میفته و این حکم رو کلی تلقی میکنه.
بالاخره اینجوری از جو مسائل هندسه و حساب از برهانی بودن میفتن دیگه.
چیا؟
مسائل نه. هندسه و حساب،
مسائل حساب و هندسه از برهانی بودن نمیفتن، اون مسائلی که این چنین هم میفتن
همشون.
همشون اون مسائلی که حکمشون در واقع مال کمه، ولی اون مسائلی که حکمشون مال هندسه است، مال مقداره، یا اون مسائلی که حکمش مال عدده، اونا دیگه از علم بیرون نمیاد، از برهانی بودن نمیافتند، اونها برهانی هستند. و ما اینجوری نیست که مسائل هندسیمون تماماً مربوط به کم باشه یا مسائل حسابمون تمامش مربوط به کم باشه، ولی اونهایی که مربوط به کم مند و ما به خاطر ضرورت ناچار شدیم که حکم رو به کم نسبت ندیم، به مقدار یا به عدد نسبت بدیم، اونا دیگه برهانی نیستن.
خب اینا هم کم هم نیستن درسته؟ این چون یه حاشیه از یک جوادی نقل کردن مشته و یزمه و اختلال و غیر واحد من براهین صنعت الحساب و الهندسه لفقد شرط الاولیه از ضرورت و لیاز قاصرن عن جعل غیر الاولی
از ضرورت و چی؟
نمون لیاز نمیشته
جالبه از ضرورت و نیاز، ضرورت عربی نیاز
باشه؟ لیاز
چی؟
لیاز نوشت
نیاز رو چاپ بده؟
نه نیاز نیست، زیاز
از لحاظ یا روزه نیازست لحظه همون تنها خورده
و لیاز بله لازم به معنی پناه برد، بله التجا و پناه درسته، بله نیازه است. من فکر کردم من نیازه.
نه گفتم نیاز.
بله
میگه که این
بله درسته.
خب این کم هم نیست، یعنی هندسه و حساب تو بخشیش غیر برهانی میشه درسته؟
بله.
در صورت که خب اینا رو برهانی ترین علوم میدونیم دیگه ما
هندسه هستم. حالا این قضایی هایی که چنینن به قول ابن سینا هست، به ضرورت از کلی بودن در میان و از اولی بودن در میان، دیگه برهان نمیشه. ولی ظاهرن مشکل زیادی پیش نمیاد، چون ما میام خارج علم برهان رو کم اقامه میکنم،
برهان ثانی اقامه میکنم برای جزئیات،
بر کل نه، میام خارج علم بر خود کم برهان رو اقامه میکنم، یعنی حکم رو میاریم رو کم.
بعد
وقتی بعد که میریم توی هندسه اسمی از کم نمیاریم، مقدار مطرح میکنم، یعنی توی خارج از علم مسئله رو برهانیش میکنیم، بعد میریم توی علم دیگه اسمی از کم نمیاریم، مقدار رو به جای کم میذاریم. میشه این کارو کرد؟
دشواری و اینا
دیگه. بله
همین دشواری و به خیال نمیاد و سر
اینا اینا پیش میاد که بله این چیزا پیش میاد، ولی مسئله از برهانی بودن در نمیاد. میتونیم حکم بگیریم رو کم،
دو مرحله میشه.
بله
دو مرحله
میشه، مثلا حکم رو کم میاریم خارج از علم به خاطر اینکه نگن از اهم موضوع علم استفاده کردی، بله میام تو خارج علم همون مطالب رو کم بار میکنیم، بعد وقتی آمدیم تو علم کم بار میدیم کش مقدار میزنیم. این یه نوع کلاهبرداریه که بالاخره برهان رو درستش میکنیم، کسی هم نمیفهمه چی باشه. مشکل هر
میشه.
بله مشکل هر میشه.
اصل موضوع میشه اینجا گرفت، چون خارج علم
بله
خارج علم برای نگاه میکردیم تو خود علم اونو به عنوان اصل موضوع که
به عنوان اصل موضوع بقید شما میفرسید
چون نکردیم این کارو اگر شما
حالا در اصل اینا یه میشه گفت یه نوع قرارداده، خیلی مسئله مهمی به نظر نمیرسه. اما صناعات برهانی چیا هستن معلومه، بارها مطرح شده. بعضی از علوم هستن که همه مطالبشون رو باید با برهان اثبات کنی، در اون علم به خطابه و زند و امثال ذالک اکتفا نمیشه، اون صناعات رو میگن صناعات برهانیه، یعنی صناعاتی که لازم است مسائلشون با برهان اثبات بشه و در اون صناعت یقین مطلوب ماست و غایت طلب ماست، ما به زند اکتفا نمی کنیم، دنبال یقین هستیم، این صناعات میگن صناعات برهانیه. خب عامل سوم و سبب سوم، سبب سوم اینه که برهان بر عام اقامه کردن سخته، اما بر انواع عام برهان اقامه کردن آسونه. و این تقریبا روشنه که ما با عام و ادراک عام یه خود مشکل داریم، ولی خاص رو راحت تر درش میکنه. دو تا مطلب در اینجا هست، یکی این که ما عام رو اول درش میکنیم یا عام خاص رو اول درش میکنیم. شکی نیست که در وقت ادراک ما عام رو اول درش میکنیم، عام درک میشه بعد از طریق عام به خاص میرسیم. اما در این حال ادراک خاص برای ما آسان تره. اما مطلقا آسان تره یا به لحاظ قوه خیالمون آسان تره؟ این بحث شده در شفا، بحث شده در شوارق، بحث شده که کلی برای عقل ما آسان تر است و جزئی برای خیال ما آسان تر است. اسفار این مطلب قبول داره، حکمت مطالعه هم قبول داره که اندل عقل کلی آسان تر است، اندل خیال جزئی آسان تر است. در ابتدا ما عقلیاتمون رو از جزئیات میگیریم به این صورت که جزئی رو حس میکنیم با حس ظاهرمون. در همون لحظه که داریم حس ظاهر میکنیم، حس باطنمون هم فعالیت میکنه، صورتی هم که صورت محسوس است در حس باطن نقش میبنده. بعد که این شیء از جلوی چشم ما یا قوه حاسه ظاهر ما کنار میره، اون صورت حسی ظاهری باطل میشه، نه باقی میمونه، باطل میشه، از بین میره. اون صورتی که در حس باطن آمده میمونه، اون میمونه و باطل نمیشه. دو تا صورت در حینی که جسم جلوی ماست در ذهن ما میاد، یکی صورتی که محسوس به حس ظاهری است، یکی صورتی که محسوس به حس باطنی است. منتها چون این دوتا با هم میان تشخیص نمیدیم، جداشون نمیکنیم. وقتی که یه جسم از جلوی چشم ما میره، یه دونه از این صورت‌ها باطل میشه، دیگه چشم من چیزی رو نمیبینه، ولی صورت خیالی باقی میمونه. این صورت خیالی که باقی موند، بعد ما تجریدش میکنیم. تجرید که کردیم، نه اون صورت خیالی میشود صورت مجرد و صورت معقول، اون همونطور خیالی میمونه تا آخر، بلکه عقل فعال به اذن الله صورت معقولی رو به وزان همون صورت محسوس تجرید شده به ما افاضه میکنه و ما دارای صورت معقوله میشیم علاوه بر صورت متخیله که از قبل داشتیم. خب توجه میکنید به این ترتیب صور معقوله ما از صور محسوسه گرفته میشه، منتها به این نحوی که عرض کردم. پس ما اول برخورد با جزئیات داریم، بعدا برخورد با کلیات داریم. عقل ما مستقیم نمیتونه کلی رو بگیره، باید از طریق جزئی بگیره. لذا گاهی از اوقات مطلب کلی که بیان میکنیم، شنونده میگه مثل چی؟ مثال از ما میخواد. مثال یعنی مطلب کلی رو منطبق کنیم برای یه مورد جزئی. مثال معناش همینه، مثال یعنی انطباق کلی بر جزئی. میگه مثال بزن، یعنی بر جزئی منطبقش کن تا من بفهمم. بعد که بر جزئی منطبقش میکنی، کلی رو میفهم. پس ادراک کلی بر ما سخت‌تر از ادراک جزئی است. چرا؟ چون کلی رو به توسط جزئی میفهمیم. اما اگر ملکه اتصال پیدا کردیم، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردیم، این ملکه اتصال برای کسانی پیدا میشه که زیاد سر کار با کلیات دارن. اینها بارها و بارها از جزئی به کلی رسیدند، حالا میخوان مستقیم کلی درک بکنن. این دیگه احتیاج نداره که از طریق حس وارد بشه. این ملکه اتصال به عقل فعال داره، بدون اینکه از حس استمداد کند با عقل فعال متصل میشه و کلی رو که تا حالا دریافت نکرده بود مستقیم از عقل فعال دریافت میکنه. مثلا فرض کنید انسان هایی که فلان موجود رو در شهرهای دوردست ندیدن اما الان ازش خبر میدن. این در ائمه ما زیاد بوده.
این همون کشف یا حدس چیه؟
این حالا هر چی اسمش رو میذاریم میگن اتصال و عقل فعال. اینم دریافته. این حالا چه نوع دریافته؟ مشاهده یه به قول شما در عقل فعال. متصل که میشیم به عقل فعال یا متحد که میشیم به قول صدرا، به قول مشا متصل میشیم، به قول صدرا متحد میشیم. کشف میکنیم، میبینیم، میابیم. حالا به هر نحوی کشف کردیم. بالاخره صورت عقلیه بدون این که ما از صورت حسیه عبور کنیم، بدون اون در اختیار ما قرار داده میشه. در چنین حالتی این کلی برای ما راحت تر از ادراک جزئی است. این انسانهایی که به درجه میرسن کلی رو راحت درک میکنن، وقت از کلی به جزئی میان، نه با کارشون برعکس میشه. پس توجه میکنید که کلی برای عقل آسانتر است به محب عقلون، اما عقل تا وقتی استمداد از اون پایینی ها میکنه کلی برش آسانه نیست، چون باید از اون وسیله ها استفاده کنه. اون وسیله ها مشکل دارن تا بیان درش بکنن، عقل معطل میشه. پس برای عقل آسان نیست کلی رو درک بکنه در اوائل، ولی در اواخر چرا؟ بنابراین عقل به محب عقلون کلی پیشش روشن تره، خیال جزئی پیشش آسان تره. حالا ما مطلب کلی میخوام بگیم. ما در ابتدای راهیم، کلی برای ما سنگینه. اول باید این کلی رو به دست خیال بدیم تا بعدن با اون توضیحاتی که عرض کردیم عقل فعال به ما کلی رو حفاظه کنه. اول جزئی باید درک بکنیم، بعدن کلی درک بکنیم. اول انسان عام رو میفهمه، یعنی واقعا عام رو میفهمه یا در ضمن خاص میفهمه. شما مثلا فرض کنید حیوانی رو که مردد است، این که مسلم در ضمن خاص فهمیده میشه. عام که مردد باشد و عمومیتش از تردید باشد، به خاطر تردید باشه، اون که مسلم از خاص فهمیده میشه. یعنی اصلا شما نمیتونید حیوان جنسی رو متوجه بشید مگه در ضمن یکی از افراد، یکی از انواعش. همون وقتی که شما حیوان جنسی دارین تصور میکنید، یا انسان یا فرس یا بقر، یه چیزی تو ذهنتون میاد حیوان در ضمن اون تصور میکنید. ولی اگر نه، حیوان به عنوان نوع باشه که کاری تردید توش تردید نباشه، یه نوع باشه، حیوان عام رو زودتر از انسان درک میکنیم. چرا؟ چون قیودش کمتره. توجه کنید به این تعبیری که عرض میکنم، تعبیری که من میگم مثل شهی در شهر مواقف داره، میگه عام رو ما آسونتر درک میکنیم چون قیودش کمتره. شما وقتی خاص میارید قید میارید، این قید خودش احتیاج به فهم داره. عام رو باید بفهمید، این قید هم باید بفهمید. اگر هرچی خواسترش کنید قیود بیشتر میشه، معونه برای فهم بیشتر لازمه. به این جهت سخت میشه. سختی ادراک خاص نسبت به عام به این است که خاص همراه دارد. شما باید هم عام رو درک بکنید، همون همراهش رو درک بکنید، لذا سخت میشه. ولی مستقیم درک عام آسان تره. درک عام آسان تر از درک خاص. این یه مطلبه، غیر از اونیست که من عرض کردم. عام رو شما از کجا میگیرید؟ از خاص ها میگیرید. این یه مسیره تا برسید به عام. بعد دو مرتبه حالا عام رو درک کردید، میخواد مختصاتش هم درک کنید، یه مسیر دیگه است. در اینجا خاص سخت‌تر میشه از عام. چرا؟ چون قیود بیشتر داره. ذهن شما باید تلاش بیشتری بکنه که هم عام رو درک بکنه هم قیودش رو درک بکنه. ولی برای اخذ عام شما باید از مسیر جزئی برید. این برای انسان‌های اولیه جزئی آسان‌تره تا کلی. برای انسان‌هایی که اتصال پیدا کردن، برای اونها کلی آسان‌تره. ولی همونایی که کلی رو درک می‌کنن، حالا اگه بخواد کلی رو مقید کنی، خب اونها باید کلی رو درک بکنه، قید هم دوباره درک بکنه.
شما دو مرحله‌اش می‌کنی. یکی اصل درک عام که باید از طریق خاص به عام برسید. بعد تو خود عام، اون عامی که قیدش کمتره رو زودتر درک میشه.
اونی که قید نداره زودتر درک میشه، اونی که قید کمتر داره باز زودتر از اونی که قید بیشتر داره درک میشه. اینطوری من دارم بیانش میکنم. حالا شاید تبیین ضرورت تبیینه که اقتضا میکنه من این تفاوت رو بذارم. شاید هم بتونید بگید که ما اصلا عام رو از اون جزئیات داریم میگیریم و همون وقت اول مختصات میاد بعدن آن میاد، ولی این یه خود از دقت خالیه. اون تو که من عرض کردم اگه توجه کنید دقیق تره، ما آم رو از این جزئیات میگیریم، بعد مفهوم آم که میاد شروع میکنیم به تخصیص زدنش. اون مفهوم آم رو ابتدا از جزئیات خارجی میگیریم، بعد این مفهوم که آمده این مفهوم رو زیغ میکنیم، که خود مفهوم عام ابتدا از جزئیات خارجی گرفته میشه، بعد که این مفهوم عام آمد تو ذهن ما، تو ذهن ما با قیود زیغ میشه. دو تا کار انجام میشه، نه یک کار، دو تا مسیر رو طی میکنیم. در یک مسیر جزئی زودتر در اختیار ما قرار میگیره، در یک مسیر کلی در ابتدا در اختیار ماست تا ما بعدن جزئیش کنیم. این دو تا مطلب گفته شده تو شرح مواقف هم مطالب آمده، منتها الان یه خود مقدار من دارم دستکاریش میکنم.
صد وجود رو هم که میگن واضحه، مفهومش خیلی واضحه، یه دلیل هم اینو میگن که خیلی عام بود. درسته هم مطلبی شما فهمونه؟
حالا اونم باشه، یا من الان یادم نمیاد تو شرح مواقف دو دلیل بر این مسئله میاره یا همین دلیلی که من عرض کردم میاره. شاید دو دلیل میاره، الان که شما فرمودید من احتمال میرم دو دلیل آورده. دلیلش یکیش دیاد من نیست، این که من یادم بود عرض کردم که عام احتیاج به اضافه نداره، اما خاص احتیاج به اضافه داره. شما باید مفهوم عام رو مقید کنید، وقتی یه مطلقی درک بکنید یه قیدی درک بکنید، این دوتا درک شما یه مقید رو پیش شما حاضر میکنه، در حالی که ادراک عام احتیاج به این مسیر طولانی نداشت. به این جهت ادراک عام راحت تر و زودتر است. در جلد دوی ظاهرن شرح مواقف این مطلب مطرح میشه. کجای جلد دو الان یادم نیست. دیکشون اصلا مطلب مطلب کلیه، ممکنه خیلی جاها باشه، من الان از شرح مواقف یادمه. بارها مرس کردم آدرس هایی که من میدم مورد اعتماد نیست، نرین شرح مواقف بگردیم. ممکنه تو شرم واقع پیدا نکنید، یه کتاب دیگه پیدا کنید، ولی نه حقیقتا تو شرم واقع پس این از جایی نیست که من اشتباه کرده باشم.
جلدش شرمه،
جلدش هم احتمال قوی جلد دوه. خودم هم بعضی وقت دنبال آدرس های خودم رفتم پیدا نشده، بسیار اتفاق افتاده.
الان سه و چهار یکی نمیشه اینجوری ها جا. الان یکی صعوبت رو مطرح میکنم تو سوم، تو چهارمی اون
چهارم رو برسیم، فعلا سومی رو بگیم. سومی این شد که برهان بر عام سخت است. ما به خاطر اینکه این سختی رو تحمل نکنیم یا مخاطبمون این سختی رو تحمل نکنه، برهان رو بر نوع میاریم. اما برهان بر نوع از ناحیه حالتی است که برای این نوع باشه، از ناحیه اون حالت ما حکم میاریم. مثلا فرض کنیم در همین بحث خودمون میخواییم ابدال رو برای کم ثابت کنیم، این صعبه، سخته، اما میام ابدال رو برای مقدار ثابت میکنیم، یا ابدال رو برای عدد ثابت میکنیم. در وقتی میخوام برای مقدار ثابت کنیم، حالتی رو که مربوط به مقدار در نظر میگیریم. در وقتی هم که میخوایم برای عدد ثابت کنیم، حالتی رو که مخصوص عدده در نظر میگیریم. از این حالت خاص ما به اون حکم میرسیم و این کار رو آسان میکنه برای ما. در مقدار این مطلب هست که هر چه مضاعفش کنی بهتر میفهمی. مقدار اگه ریز باشه سخت در اختیار قرار میگیری، سخت میشه تصورش کرد. اجزای لایتجزا میره تو اجزای لایتجزا، خیلی سخت تصور میشه. اگه از آفش کنی تصورش آسون تره. عدد برعکسه. عدد رو اجزاش کنی آسان‌تر میشه. مثلا عدد 1000 رو میخوای در موردش بحث کنی، به جای 1000 در مورد 10 بحث کن، دو تا صفرش رو بزن، 10 جزی از 1000. بحث در جز می‌بینی راحت‌تر از بحث در ضعفه. در مقدار بحث در ضعف آسان‌تره، در عدد بحث در جز آسان‌تره. ما حالت ضعف رو در مقدار ملاحظه می‌کنیم، ابداع رو با توسط این حالت به نوعی که مقداره نسبت می‌دیم. یعنی هر چی مقدار رو مضاعف کنی می‌بینی تناسب بازم باقی است. ابداع یکی از معنای ابداع این بود دیگه، یکی از معنای ابداع این بود که مضاعفش کنی، یعنی صورت و مخرج رو در یه عدد ضرب کنی، در عدد ضرب کنی. من الان مقدار دارم بیان میکنم، اونطور اسم عدد میارم به خاطر اینکه عدد راحت‌تر فهمیده میشه. این مقدار رو در یک مقدار دیگه ضرب کنی، مضاعفش کنی، تناسب عوض نمیشه. عدد رو تجزیه کن، کوچیکش کن، 4/8 بکن دو، مثلا 2/4 یا 1/2، میبینی راحت‌تر فهمیده میشه. کوچیکش کنی راحت‌تر فهمیده میشه. در هر دام ابدال هست. پس ابدال در مقدار به لحاظ حالت مقدار که ضعف کردن است بر مقدار هم میشه، در عدد به لحاظ جز بر عدد هم میکنیم. وقتی ما میگیم که مثلا نسبت 1/2 تغییر نمی کند، نسبت 1/2 تغییر نمی کند اگر تو 1/2 رو بکنی مثلا فرض کنید که 450 900، 1/2 رو بکن 450 900، نسبت فرق نمی کنه. یه خود فکر می بره تا فهمیده بشه. اما اگه بگیم 450 900 رو 1/2 کن، فرضش کن، خیلی راحت فرض میشه. تجزیهش میکنی راحت تر فرض میشه. همین ابدال رو ملاحظه میکنی به توسط حالتی که عبارت از تجزیه است تفهیم مخاطب میکنی بهتر میفهمی. اول میگیم 450 900 داریم، این اگه ابدال کنی فرق نمیکنه. میگم میپرسه چطوری ابدال کنم، میگم تبدیلش کن به 1/2، میگه بله فرق نمیکنه، راحت میفهمه. برعکسش کنم سخت میفهمه. در مقدار اینطور نیست. در مقدار وقتی مضاعفش کنیم بهتر میفهمه، چون مقدار مثلا وقتی مضاعف میشه دیگه اون اجزای ثقه رو که از ذهن در میرن نداریم. خب حالا توجه کنید، ابدال حکم است بر این نوعی که مقدار است به توسط حالتی که مخصوص مقداره که اون ضعف کردنه بار میشه. همچنین ابدال حکم است، عدد موضوع است، نوع است. این حکم رو برای این نوع از طریق حالت مخصوص خودش که جزء است بار میکنه. ایشون اینطور میگه برهان بر عام سخت است، ولی الان نوعن از طریق احوال مخصوص آسان است. ببینید از طریق، من این توضیح رو دادم فقط به این بود که از طریق احوال مخصوص رو بیان کنم، ولی برهان بر نوع آسان است، برهان بر عام سخت است، بر نوع آسان است. ایشون نمیگه بر نوع آسانه، میگه بر نوع از طریق احوال مخصوص آسان است. اون از طریق احوال مخصوص رو میخواستم توضیح بدم که در مقدار ضعف درست کردم، در عدد جز درست کردم. خود ایشون این کار رو بعدا میکنه. همین عبارت، همین صفحه 147 رو نگاه کنید، آخرین خط. هممون چاپو میگه که از یه فرق میکنه، نمیدونم. و ایزن فعین البرهان، اینو بعدا بهش میرسیم، مال حالا نیست، مال امروز نیست. و ایزن فعین البرهان انما تسهل و اقامت و علل مقادیر من جهت حال الازعاف و یقوم و علل عدد من جهت حال الاجزا. خودش اینو میگه. من برای این عبارت فعلی که الان میخوام بخونم از اون عبارتی که الان خوندم استفاده بردم. میگه اما لان البرهان علل عام صعب جدا، لکن این برهان الان نوعن من احوالن. این من رو بیانیه نگیرید، بگید من جهت نشیه است، من جهت احوالن تخصص زالکن نو سهلون. احوال بیان نو نمیشه، بلکه بگید برهان بر نوع نوعین از ناحیه احوالی که اختصاص به این نوع دارند، برهان برای نوع از ناحیه این حال خاص سهلون آسانه. روشن مطلب دیگه، برهان لکل برهان علا نوع نوعین از اون آن، علا نوع نوعین از طریق احوالی که اختصاص به این نوع دارن آسانه، یعنی از طریق اون حالت برهان رو بر نوع بیار، این خیلی آسان فهمیده میشه. مستقیم بخوای برهان رو بر آن بیاری سخته.
جهتش
همون توضیحاتی که از خارج درست کردم، چون خیال میخواد به عقل کمک کنه، خیال کلی رو سخت میفهمه، یاد اصلا نمیفهمه، باید عقل از خیال کمک بگیره در ابتدا، لذا باید امر رو جزئی کنید تا در اختیار خیال قرار داده بشه و خیال بتونه عقل رو کمک کنه. اگر خیال در اختیارش چیزی نباشه نمیتونه به عقل کمک برسونه. احتیاج هست که خیال اول اشباعش کنید تا اون بتونه کمک به عقل کنه، و خیال از طریق جزئی به نتیجه میرسه. باید اول جزئی در اختیار او قرار بدید تا او تصور جزئی بکنه، بعد عقل تصور کلی بکنه. مستقیم بخواد وارد عقل بشید از خیال کمک نگیرید سخت. اون مطالبی که گفتم همه در هم ممزوجشون تا این عبارت روشن بشه، این عبارت باید بسیار سنگینی بود، خیلی مطلب توش هست. ولکنه لکن برهان علی نوع نوعین از طریق احوالی که اختصاص به این نوع دارن سهل است. اینم سومین سبب بود. چهارمین سبب رو نمیرسیم بخونیم، یادتون باشه میخونیمش انشالله. فرقش هم با اون سبب سوم باید انشالله توضیح بدم، اگه یادم نبود شما یادآوری کنید.